أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن بخونید، حدیث هم هدیه بکنید، ان شاء الله ما بحث رو شروع بکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اول سوال ما علیه السلام خیر الناس من لمن
عزتون. یه صلوات دیگه بفرستید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. طیب الله خاصه. شما مؤسسه امام خمینی تشریف نداشتین؟ ما اونجا هم خدمت شما بودیم. آره من چهرهتون آشناست. آره البته الان لحیتون کثیرتر از قبل شده و یه کمی سوخته شده چهره. درست عرض میکنم. آره من ذهنم الان اومد که شما رو یه جایی دیدم بعد همون. خب الحمدلله ما خدمتتون توفیق داشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من راجع به موضوعات، ما 6 تا شاید موضوع جدی داریم و 15 جلسه انشاءالله. خب دقت بکنید، ما تقریبا 6 تا موضوع داریم و 15 جلسه. ببینید اصلا بحث جزای اختصاصی گویا 3 داره میخونه. اختصاصی 2 و 3 در اینجا داریم. 2 اما 3 دانشگاه است. جرائم علیه امنیت و آسایش. جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی. خب اما 3 تا در این رابطه داریم علیه امنیت ها، که اونها چیه؟ محاربه هست، افساد فل ارض و جرم بقیه، و 3 تا در مورد آسایش عمومی ما بحث می‌کنیم که چیه؟ بحث جهل هست و استفاده از سند مجهول، بحث قلب سکه هست، یعنی جرائم مربوط به قلب سکه، یعنی سکرش رو توش تقلب بکنیم، مخدوشش بکنیم، نمیدونم توش اون طلاها و نقره ها یا اون آهنش رو خلاصه کم بکنیم و همساله. حتی ورود رو فقط بحث ساختش نیست، تا ترویج سکه مغلوب هم جزشه، نمیدونم خدمت ورود سکه تقلبی به بازار و خیلی چیزه ها رو میکنم خدمت شما عزیزم. و در نهایت جرم رشا و ارتشا، که این 2 جرمه دیگه، یعنی از حیث این که رشوه دهنده بهش میگیم رشا، رشوه دادن، از حیث این که رشوه میگیرد بهش میگیم ارتشا، رشوه
گرفتن.
راشی و مرتشی کلاه و مافنا، راشی و مرتشی کلاه و مافنا واقعا در حقوق هم تفکیک شده. علتش هم اینه گاهی وقتا، یعنی هر کدوم از اینا حیثیت داره، گاهی وقتا راشی از روی استقرار ممکنه رشوه بهش رو بده، ولی مرتشی داره خیلی سخت و بعیده بگیم مستر شده پول مردم رو بخوره. از این کنیم این ممکنه گرفتار بشه رشوه بده و بگیم رضا در حدی که از لحاظ فقهی چیز باشه مشکل حل میشه، برای این چی؟ مرتشی من که فکر نمی کنم، یعنی هم به ذهن من چیزی نمیاد. موردی بگیم مرتشی مستر بود، ممکن است لحاظ فقهی مثلا فرضی رو بعید پیدا کنه. حالا بعدش بپردازیم ارزم. خب من یه چیزی به ذهنم اومد تو این
در بعض مورد ممکن مجاز باشه که چیزی آره. نمیده
آره. رشوه دهنده بله، ولی سوال اینه رشوه گیرنده آره. خب یعنی مثلا این میمونه که شما بری مال مردم رو بخوری آره. بگی من چاره نداشتم این که حالا اون بنده خدا میخواد به حقش برسه آره. چاره نداره، ولی این چی؟ یه کمی کار سخت‌تره موضوعش. چرا؟
بگی میخواد بیه مال مردم یا ثروت میشه؟
نه نه، وقتی خدا رو اما سرقت یعنی اینکه حالت مخفیانه داره، یا اگر تعذیری هست گاهی وقتا آشکارا هم هست بدون رضایت ظاهری حتی طرف داره، ولی که به شما اینجوری نیست، طرف داره به شما رشوه میده شما میگیره، یعنی همیشه رشوه دهنده وجود داره در ارتشان، ولی در سرقت اون طرف راضی نیست بگیر مسروق و من کسی که با رضایت اومده بده یا بی از من سرقت بطور خود دقیقه کنی نیست. حالا بهش میرسیم به طور مخصوص، خیالتون جمع از این جهت. سما جاوا خوش آمدید. خب و اما من به نظرم یه چیزی اومد، ما امروز میخوایم راجبه، یعنی ما دو جلسه راجبه محاربه میخوایم کار بکنیم یا تا سه جلسه، البته محاربه و افساد فلن هست بودیم، ما بیتونیم تو سه جلسه تا چهار جلسه این دوتا رو ببندیم خیلی کار کردیم. موضوع شناسی ما بیشتر تو اینجاها ما کار داریم، تو بحث برقی کار داریم، تو بحث رشا و ارتشا اول میگیم تو آسایش عمومی، بحث جهل و قلب سکه یه حالت تعذیری داره، لذا خیلی ما گرفتاری موضوع شناسی الان به ذهن من نمیاد که داشته باشیم. اینو میذاریم آخر کار، ترتیب کارمون پس اول محارب و افساد فل ارزه، بعدش بقیه، بعدش رشا و ارتشا هست و در نهایت جهل و قلب سکه. این روند کارمونه تو این 15 جلسه که انشالله توفیق هست خدمت سروران عزیز هست. خب و اما بحث محاربه جانم،
موضوعات دیگر هم هست غیر از
نه نه نه
موضوعات چی؟ مثلا تو جهان امنیت
نه نه بیشتره، مثلا جاسوسی جرم علیه امنیته، ولی سرفستایی که به ما دادن ایناست، چون بیشتر جنبه فکر
میدارم.
نه نه بیشتر آره، تروریسم هست، بحث تروریسم و امنیت میاد که حالا با فرقش با ترور چیه، بحث خدمت شما عارضم که جاسوسی و انواعش چیه، بحث توهین به مقدسات رو ما داریم یا توهین به شخصیت‌های حقوقی که تأثیر میذاره ممکنه امنیت یا آسایش رو به هم بزنه، اینا هست. بحث تخریب اموال دولتی رو داریم، گاهی وقتا جنبه عمومی پیدا میکنه، یعنی آسایش عمومی رو ممکنه و همساله، ولی ما فعلا تابع سرفصل داریم میریم جلو و واقعا هم به نظر میاد از لحاظ فقهی اینا تو اولویتن، بدون که اونا تعذیری هستن، دستمون بازه، اونا دستمون بازه.
چرا اخبار دروغ و کذب هم بحث آسایش عمومی
هم صرف یعنی کسی اشاعه کذب بکنه، جرم اشاعه کذب داریم، ممکنه جنبه آسایش عمومی هم پیدا بکنه آره، ولی معمولا حقوقدانا تو این بحث نمیارن، تو جرم افترا در کنار بحث افترا بحث اشاعه کذب اینها رو هم میگن. یه جورایی توی جرائم علیه تمامیت معنوی جزای اختصاصی یک مطرح میشه آره. حالا دیگه بذارید ما وارد اصل بحث بشیم، بحث محاربه آره آره. ببینید دوستان، من بحث محاربه رو یه تأملی کردم از لحاظ، امروز هم یه جلسه ای ما داشتیم راجع به پژوهشی بحث محاربه و افساد بود، در مجموع کمک کرد که من احساس میکنم جنبندی نسبتاً خوبی رو ما داریم از حیث موضوعات. پس ما قراره قبل از اینکه وارد این موضوعات بشیم، مثلا اون دو عنوان اول رو تو تا سه چهار جلسه دیگه ببندیم. روش کارمون چیه؟ اگر دوستان کمک بکنید، من میخوام حداقل 5 نمره از امتحان رو به مشارکت فردی دوستان اختصاص بدم. به چه صورت عرض میکنم؟ یعنی ما کمک میخوایم از دوستان، کمک میخوایم، نه اینکه فکر کنید یه کاریه که، نه میخوام واقعا همه با هم دیگه یه کاری بکنید، آره جهاز سازندگی اقتصاد مقاومتی حالا تو علم با اون چیه؟ با اون چیه من عرض بکنم؟ ببینید به ذهنم اومد زیر شاخه هایی که ما میخوایم تو هر کدوم از این مباحث از لحاظ موضوع شناسی بهش بپردازیم، دغدغه های فقهیمون رو بیایم سوال بکنیم، اینها رو بیایم سوال هاشو بگیم، مثل کار طرح تحقیق سوال های اصلی که در مورد محاربه و افساد میشه مطرح کرد، و کار فقهی داره، اختلاف آرا ممکنه وجود داشته باشه، مستندات باید دیده بشه و انصاله. تو دو جلسه تا سه جلسه حسب زیر شاخه ها ما مدیریت کنیم، مثلا سه چهار تا سوال رو بش... این عزیز سه چهار تا سوال رو دوست دیگمون، اگر مثلا در محاربه و افساد شاید 10 تا سوال داریم که جای موضوع شناسی داره یا جای حالا واقعا بحثای فقهی داره، هم دوستان اینطور آشنا میشن و هم من چون ریز میگم که دقیقا مسئله کجاست، میری تحقیق میکنی تو نورمکس، توی نمیدونم پایان نامه ها، تو کتاب های فقهی، جواهر و و و که الان میدونید ترجمهش هم حتی تو پاساژ قدس اومده. حالا من نمیگم برید ترجمه بخونید، ولی کتاب جواهر الکلام ترجمهش تو بحث ها دو قسط اینا اومده. این کتاب قابل استفاده است برای نه اینکه از قبل تضعیف بکنه رجوع به منبع اصلیمون را، ولی برای اینکه سریع وقتی بخواد کسی بخونه. الحمدلله این نبود تو بازار، از این جهت خوبه. حالا من چی عرض میکنم؟ مثلا ما 10 تا سوال داریم، 12-13 تا سوال داریم، اینا رو مطرح میکنیم، دوستان دستشون رو بالا میکنن یا در نهایت اگر اختیاری نشود میگم آقا این ستا رو شما زحمت بکش برای جلسه بعد. از هفته قبل برای دو جلسه بعد میگیم که فرصت تو یه روز یکشنبه دوشنبه قابل مدیریت نیست. از هفته قبلش میگیم، حالا میگیم یک هفته دوستان وقت دارن. هر کدوم از عزیزان نسبت به اون موضوع حسب اون گنجایش مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه رو میان اون موضوع رو خوب کار شده میگن. و وسط هفتم اگر احتیاج بود به مشاوره، من شماره خودم رو به دوستان میدم. اگر مثلا بازم احتیاج داشته که ما منبعی معرفی کنیم، حالا در حد توانی کارو میکنیم، ولی خب خود دوستان الحمدلله از فضلا هستید، خب میتونید استفاده کنید. نهایت در جلسه آخر ما میایم جنبندی میکنیم مباحث رو، یعنی علاوه بر اینکه اون موضوعات وقتی هر سوالی رو عزیزی میاد اینجا کنفرانس میده، بعد ما در نهایت میگیم اینا درسته و خب بنده حقیرم تطبقی کردم در همون موضوع که ارائه شده، نظر آخر رو جمع میکنیم. خب بعد موضوع بعدی مطرح میشه، باز نظر آخر، در نهایت در جلسه آخر یه مروری داریم تو هم مثلا هر سه جلسه راجع به محاربه و افساد که به هر حال چی دستمونو گرفت. موافق هستید؟ من فکر میکنم خیلی خوبه که در یک هفته ما درگیریم با بحث موضوع شناسی. حالا انشالله به امید خدا وارد میشیم ببینید چه بحثایی ما رو میشه مطرح کرد. ببینید در مورد محاربه ما اینها رو کار داریم و باش میتونیم بپردازیم. اول مطلب چیه؟ حالا من محاربه رو میگم، بعدش افساد فلعن پس میام رو محاربه. ببینید پس شد محص محاربه، ما این بحث ها رو کار داریم. یک، تعریف محاربه و نسبتش با افساد فلعر. اینا که میگم کار فقهی میخواد، از منظر ادله و آراء فقهی دو تا بحث. ادله رو ببینیم، آرا رو ببینیم. خب آرا رو اول ببینیم، کمکمون میکنه، میریم ببینیم مستندش چیه، در نهایت شما جنبندی میکنید.
خود چرا اول مفهوم شناسی بکنیم بهتره؟
آره، تعریف یعنی مفهوم شناسی. آره آره، ما بفهمیم محاربه چی چیه اصلش. حالا خیلی از این چیزهایی که زیر شاخه داریم به مفهوم شناسی برمیگرده امروز. خیلی راش. حالا من عرض می‌کنم
اصل لغت و اصطلاح رو باید چه بود؟ تعریف آره. محاربه در لغت.
آره. حالا نکته‌ای که هست، بله دیگه، این دیگه خودتون میدونه که لغت آره. و اصطلاح.
آره.
و نکته‌ای که حالا تو لغت هست اینه، چرا گفتیم محاربه؟
آره.
بحث شأن نزولش رو باز می‌خوایم. چون اختلاف نظر هست و شأن نزول گرچه مخصص نیست. آره. آیه 33
مائده.
آره، آیه 33 سوره مبارکه مائده و 32.
شیر شطور.
بله، من احسنتم. شیر شطور چیه؟ چرا؟
پیغمبر.
بحث داره حالا دیگه. ببینید مثلا یکی از موضوعات خیلی خوبی که هست اینه آقا محاربه فقط در مورد جرمیه که فقط مسلمان‌ها میتونن مرتکب شن. چرا؟ یعنی اگر کافر مرتکب بشه ما بهش نمیگیم محارب، یه عنوان دیگه داره. دقت بکنید، چون آیه 33 در ادامهش میگه، آیه 34 میگه الا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. خب سوال اینه، کافر توبه میتونه بکنه؟ توبه کافر به اسلامه. لذا بعضی ها گفتن الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، منظور چیه؟ منظور فقط مسلمان هاست. گرفتید من چی عرض میکنم؟ پس ما باید اصلا ببینیم آقا محاربه یکیش چیه؟ آیا از شأن نزول به اصطلاح پل میزنیم؟ حالا این اصطلاح فقهی نیست ولی خوب میفهمونه مطلب رو، که آیا فقط مسلمان ها هستن یا کفار هم میتونن محارب باشن؟ از حیث اصطلاحی و مفهومی یک. دو، ممکنه شما بگید از حیث مفهومی آقا فقط مسلمان ها هستن به قرینه لغزین تابو، اما میتونیم بگیم از حیث مجازات کافر به طریق اولاست؟ شما که میگید که آقا مسلمان یکی از چهار تا مجازات ها رو داره، قتل ایو قتلو، سلب ایو سلبو، او یو سلبو، او تو قطع عیدیه مرزول هم من خلاف، یعنی چی؟ دستشون و پاشون به خلاف، اون تو منظور انگشتا هست و اینا دیگه میدونید دیگه به چه صورت و چه حالت میشه تقریباً. او یونفو من الارض یا نفی بلد به معنای خاصیشه، فرق میکنه با تبعید متعارف تعذیری. نفی بلدی اصطلاح ما این وقت بخوریم یعنی شرایط خاص داره، مثلا حداقلش باید یک سال باشه در محاربه، درسته که ما در تبعید قوانین تعذیری دست قاضی بازه، حسب چیزی که قانونگذار خودش اون لحظه داره وضع میکنه،
ولی اینجا منصوصه،
ولی اینجا منصوصه. حتی بعد تازه میگه معاشرت نداشته باشه چی سخته، یعنی نفی بلد سخته از تبعید متداوله، رد میکنی. خب پس چی شد؟ ما اول باید اینو بحث بکنیم، یکی از موضوعات از شأن نزول پل میزنیم، میگیم آقا منظور از توبه، آیا میتونیم بفهمیم که پس محاربه فقط در مورد مسلمان ها صادقه یا کفار هم میتونن محارب باشن؟ حالا اگر کفار جواب منفیه نمیتونن محارب باشن، سوال اینه از لحاظ وقوعی که آقا یه کافری هم میتونه سلاح دست بگیره بغیر بترسونه، این عنوان چه حکمی پیدا میکنه در فقه؟ مجازاتش آیا به طریق اولا وارد میشه یا نه یه بحث دیگه است؟ اینا خودش بحثی که باید بحث بکنید.
یا محاربه در بلاد مسلمان‌ها باشه، بلاد کفر
اینا، یا در بلاد کفر. حالا این رو من به این حیث ندیدم. چرا؟ چون دغدغه نبوده که، یعنی تأییدی نزدن که حتما تو بلاد مسلمان‌ها. بله، روایتی داریم از آقا امیرالمؤمنین در باب دیگه‌ای که مثلا حضرت گفتن، من مضمون روایت رو عرض می‌کنم، حد رو در سرزمین کفر جاری نمی کنم، دلیلم گفتن که به این علت که ممکنه مسلمان از ترس ملحق بشه به کفار. بذار من اینو داریم، ولی این در مورد این که حالا خود محاربه کجا واقع بشه بیانی نیست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خیلی مطلب. حالا بعد از این، پس تعریفش در لغت در اصطلاح فقهی سه، در قانون که ما ببینیم رابطهش به هر حال چی شد. حالا قانون ما اینم خوبه طلبه های فاضل ما بدونن، میخواید آخر انشاءالله دغدغه قانون رو حل بکنید، در قانون به هر حال از حیث فقهی اگر حل شد آیا در قانون همون نظره یا تفاوت داره؟ خب بحث دیگه، ببینید دقت کنید تو همون موضوع شناسی، آیا موضوعیت دارد قصد اخافه مردم، اخافه ناس یا تحقق اخافه کافی است؟ پس آیا قصد اخافه ممکنه کسی این کارو بکنه قصد اخافه نداشته باشه؟ همین هم باید بحث کنیم. میشه همچون چیزی بگیم؟ یه لحظه بگیم من با شما به درگشتگی دارم، ببخشید با شما بحث داشتم، نمیخواستم مردم به درس دارم، بله الان یه کسی رد شد ترسیده، به این محاربه میگیم از لحاظ موضوعی در فقه یا نمیگیم؟ خب اگر صرف تحقق اخافه کافی باشه میگیم، اگر قصدم لازم باشه شاید نگیم، اگر قصد شخصی بگیریم، ولی اگر معیار قصد رو نوعی بگیریم در اینجا بستگی داره، اگر در علن باشه محیط مهم دل عموم باشه ما
میگیم قصدم هست. شما باید تصور میکردی، پیشبینی میکردی که در این شرایط ممکنه کسی دیگه هم بیاد و بترسه. وقتی گفتی بی خیال، پس گویا قصد هم کردی. مثل کسی که میگه ببخشید من نمیخواستم شما رو بکشم، ولی با میلیت میزنم به موضع حساس شما. اگر شما فوت کردی، شما نوعی دیگه نمیپذیره قانون گذار و فقه که میگه آقا ببخشید شما قصد کشتن نداشتی. ولی شما شخصا تو ذهنت نیومده اون لحظه که حتما به این، ولی بی خیالی اومده، قابلیت پیشبینی وجود داشته و نوعا قصد میکرده. خب یه نکته بحث دیگه. حالا اگر تحقق اخاف شرط هست، اگر تحقق اخاف شرط وقوع محاربه است، آیا اقتران خوف با تشهیر سلاح هم لازم است یا وقوع بعدی خوف در اثر انتشار خبر یا فیلم آن کافی است؟ یه بحث خیلی قشنگیه. ممکنه شما الان اصلا ببخشید تو خونتون بشینید فیلم بگیرید مثل داعش. خیلی من عرض میکنم منظورم دیگه خدا نکرده دیگه ما که بدی هستیم از این چیزا، دارم نوعی مجرمین رو میگم، گرفتاریمون هست که رشته ما جزاست، هم میگیم شما بعد میگن خود خلاصه چیز شده بود. نه اینو یه مشخصه، من عذرخواهی میکنم از الان تا آخر ترم. آره مطلب واضحه. اگر بنده نشستم توی خونه فیلم پر کردم، نشون دادم قدرت تخریب کارم رو مثلا، یا چطور میتونم آسایش مردم رو به هم بزنم، سوال اینه. حتی یه مورد محاربه انجام دادم توی قم، بعد فیلمش رو عمدن گرفتم، میخوام میگم تهدید میکنم، میگم شیراز هم این کارو میکنیم، ما یه گروه هکی اینو جای دیگه هم میکنیم، که آیا میشه بگیم اگر مردم شهرهای دیگه هم در اثر انتشار خبرش ترسیدند، محاربه بازم داره تکرار میشه، یا ما فقط با یه محاربه مواجه بودیم؟ یه نکته ایه. یا ممکنه اصلا فرض کنیم سر پخش زنده یک کسی فرض کنیم اسب شاهو بشه، اسب سلاح بشه، اعصابش خورده. حالا سوال اینه، اینجا هیچ کسی نیست، یعنی مخاطب فیزیکی موضوعیت داره یا نداره؟ حالا اینو ممکنه کسی قائل نشه بگه مخاطب فیزیکی موضوعیت دیگه نداره، ولی سوال اینه حالا پخش زنده نبود و احیانا بعد یه گروهی پخش کرد چی میشه؟ دقت میکنه چه عرض میکنه؟ یه سوال فقهی بود، یه سوال یکی از قضاوت بود توی مرکز تحقیقات فقهی که استفتا هم شد. یعنی ما هم تو آراء فقهی اول میرون تو متون میبینیم جواهر رو، نمیدونم حالا متون جزائیمون، بعد تفسیر و شریعه آقای فاضل چقدر کمک میکنه و نمیدونم کتاب آقای مؤمن خدا، اینا همه کمک میکنه ما، ولی فارغ از اون میریم تو چی؟ استفتاعات. استفتاعات هم رصد میکنیم ببینیم دستمون چقدر بود. بحث دیگه، آیا در محاربه
با تشهیر
تشهیر آشکار
کردن؟
ببینید اصلا میگن که محاربه یعنی تشهیر و سلاح لإخافت الناس، که حضرت امام ادامه هم داره حالا مضمون فرواشون، و ارادت افساد فی الارض. چرا اینجور میگن حضرت امام؟ ظاهرن ایشون الان دارم میگم، حالا ظاهرن میگم ایشون یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا رو با هم میگن، در صورتی که بعضی ها رو نمیگن. اصلا یکی از موضوع اولمون اینه، نسبتش با افساد چی شد بالاخره؟ یک جرمه، دو جرمه، یک گناهه، دو گناهه. وقتی میگیم جرم یعنی جنبه حقوق، وقتی میگیم گناه جنبه فقه رو داره میبینه، رصد میکنه و هر دوش رو میخوان کار بکنه.
امام اصلا تشهیر نداره، جرده داره.
بله تشهیر من جرده بله تشهیر داریم، تجرید هم داریم، جرده یعنی گره نکردن،
اول جهده داره
بله، تجهیز و سلاح هم داریم. احسنتون، احسنتون، خیلی خوب آجا، خیلی
خوب.
بله قوانی تکمیله رو هم ببینید که کتاب بسیار خوبیه، چون فقه استدلالی خود از کار کلو هم نمشته مبانی رو، خیلی خوب. خب بحث دیگه، ادامه این بحث ها ببینید، پس ما داریم الان موضوع شناسی ها رو داریم بیریم جلو، ببینیم کجاها برای ما سؤاله در بحث محاربه. اینه آیا از اهل ریبه بودن مجرم ضرورت داره یا نه؟ آیا در شهر که بهش میگن مصر دیگه، در شهر رقوعش در شهر ضرورت داره؟ حسب ادله. حالا شاید این رو خیلی ها بگن نه
نارا
ممکنه جواب سخت نباشه. آره آره، ولی اهل ریبه بودن اختلاف نظره داشتن. بعضیا مثلا به این منوف میدن اهل ریبه ها، یعنی تهمت شک. اولین کس میگن آقا این آدم یا آدمیه که بهش میاد که دست به سلاح باشه، شر باشه. اهل ریبه یعنی به اصطلاح آدم یه کش میخوره سلاح بکشه، چاقو کش بشه. ولی یه کسی حالا یه دفعه هیچ چیزی نبود، عصبانیش رو چاقو کشید، این رو ممکنه ما دیگه محارب ندونیم اگر اهل ریبه بودن رو شرط بدونیم.
مثلا تو لغت بیر ریبه شک با سوزن دیم.
خب؟ آها، یعنی انگشت اتهام رو قشن اصلا استفاده کردیم. خیلی خوب. یعنی صرف شک همینه. مثل یه چیزی حالا شاید شبیه لوس باشه، ببینیم همینه. در لوس میگن آره گمانی میشه گویا. آره شاید حالا اینم خوبه، رابطه ریمه و لوس از منظر لغت چیه دقیقا، اینم خوبه یکی از آقایون به عنوان تکمیل کمک ما بکنه. بحث این که محاربه در نظر اهل سنت چیه، چون محاربه در نظر اهل سنت چه بسا فقط راهزنی باشه، قطع طریق باشه و ولی در فقه امامیه شاید ما خیلی قائل نداشته باشیم. حالا الان نظری نمیدم چون قطعه هم کامل نیست. مشهور اینجوری ظاهرن که محارب رو فقط قطاع طریق نمیدونن، راهزن نمیدونن. راهزن یکی از مصادیق راهزن اگر مسلحانه باشه که محبورن هم خب. ولی اهل سنت حرابه میگن، چون حرابه. حالا یه سوال دیگه داشتم یادم رفت، اصلا چرا ما میگیم محاربه؟ مگه مفاعله نباید طرفینی باشه؟ ها؟ چرا قرآن اون آیه شریفه گفته یحاربون الله و رسوله؟ خب یعنی جنگ طرفینیه؟ من این برای خودم یه سوالیه، چون الفاظ قرآن دقیقه درسته؟ چرا ما از و همون اومده توی فقه و تو حقوق دیگه؟ ها چرا اینجوریه؟ و حالا این نکته رو گفتن آقایون، حالا من کتابم یک دوتا معرفی میکنم برای کمک نهایت کار، یادم بندازین، عرض میکنم خدمت دوستان. اینو عرض میکردیم، خیلی ها گفتن در شأن نزول یحاربون الله و رسوله، نمیشه کسی واقعا با خدا و رسول که به جنگه. میشه کسی واقعا به جنگه؟ بعد لذا مثلا علامه طباطبایی هست میگه منظور اینجا مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناده. مجاز در کلمه است، یعنی مثلا فرض بفرمایید به یه معنایی که، یعنی نه اینکه واقعا داره با خدا و رسول میگه، دو مسلمان ها داره میگن جنگه. آره یا با اسلام گویا مثلا. حالا اینا رو بعد اینا رو دید و ریزش رو در آورد، بعد از باب اهمیت مثلا یه دفعه گفته یا حاربون الله و رسوله، کما که در بحث ربا چه بسا این رو داریم در مشددش، چون این رو حضرت آیت الله علی دوست قائل بودن آیات ربا اینطور نیست که ما الان یه کاری فقهی که میشه مثلا موضوع ربا رو بعضا میان آیات قرآنیشو در میارن. ولی سوال اینه آیا بیان خداوند در جاهای مختلف در مورد ربا از شدت و خب به اصطلاح شدت تشدید نشده یه جاهایی یا کم نشده یه جاهای دیگه یا تو روایات یه جاهایی میگه که مثلا با زنای در خانه کعبه چجور 70 مرتبه چی مثلا بدتره، یه جای دیگه یه جور دیگه لطیف بیان اونقدر شدید نیست، نگیم لطیف ظاهر. حالا میشه از این استنباط فقهی کرد که اون ربا ربای خاصیه، این ربا باز کمتره درجه داره فارغ از حرمتش که همه قائلن. حالا تو اینجا هم همین، ولی تو محاربه کسی همین یحاربو داریم، ولی در ربا اگر اومده گفته که ربا هم کسی که با خدا مثلا محاربه آن بله در محاربه آیه چی هست؟ بله چی؟ به اذن من چی؟ به حرب من الله فعزنو به حرب من الله همچی چیزی. آره که کسی رو خود جواب بخوره فعزنو به حرب من الله و رسوله، هم چیزی داریم در قرآن کریم.
خب اون فرق میکنه. اینا یه بحثی نکته. پس از منظر اهل سنت بابا چه فرقی داره تعریف محاربه؟ بعد نکته دیگه، مجازات های محاربه آیا تخییریه یا تنویعیه؟
تخییری
یا تنویع نوع نوع و توی نوع سلسله. مثلا بعضی از فقها ها میگن اگه مال ببره دستش و پاش از خلاف، اگر کسی رو در حال محاربه بکشد خب یختن کشته میشه، یعنی اینجوری میگن. ولی مثلا قانون نظرش چه قانون قبل چه قانون فعلی تخییر بوده، کما که آیه قرآن هم ازش او عطف چی تخییر برداشت میشه دیگه، ای یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم او ینفوا من الارض.
شانا از اون طرف که تو به تماس درگیر با محاربه تا محاربه فرض کنید این محاربه رو بکشه، این جرم تعزیه داره طرف محاربه،
این که بکشه، این بحث رو داریم که اگر از باب دفاع مشروع باشه خون اون طرف هدر هست، نه قصاص داره نه دیه داره، منتها دیگه باید اثبات بکنه که از باب دفاع بود، فرض میکنه ولی اصل بر عدمش. فرض کنید یک کسی چاره ای نداره، اونم باید دست به اسلحه بشه تا این شر این بابا رو بخوابونه، ولی از باب دفاع. قانون هم گفته، فقه هم همین رو میده.
مثلا متعال‌تری باشه که اثبات کردن
نه در مورد، حالا یه نکته هم هست در مورد سرقت، نه جالبه مثلا در روایت آمده فکر میکنه حالا مضمونش که اگر لوس یا لس، حالا شاید هر دوش هم درست باشه، ببینید به هر صورت لوس سلمها، اگر یک خلاصه سارقی اومد حمله کرد به تو، حالا نمیدونم منظور اینه که حتما با سلاح باشه چون ادامهش محاربه هم داره ظاهرن، فقتله فدمه فی عنقی، روایت منسوب به آقا امیرالمومنینه، بکشش خونش گردنه من، فدمه فی عنقی، دقت میکنین؟ حالا اگه این روایت درست باشه و ما مصادرش رو ببینیم و بحث سندی نداشته باشیم، حالا در مورد سرقت شاید شما دیگه اون سختی دفاع مشروع رو نبینیم، یعنی کسی که سارق هست ولی شما بتونی دفع به اسهل بکنی، دقت میکنین؟ یعنی به کمتر، مثلا شما بزنی تو سرش پاشو قطع کنی، پاشو مجروح کنی، آیا میتوانه یه بحث فقهی خوبی، آیا میتونیم بگیم ولو که اینطوری من میکشمش حسب اون روایت، میتونیم بگیم یعنی روایت به گونه ایست که داره این قضیه به اصطلاح دفع اسهل به اسهل رو، یعنی از کم به زیاد برو رو، این رو داره میگه تأسیس جدیدی میکنه، میگه در مورد سرقت نیست، و اگر چنینه آیا این خلاف اصله، قابل تصریب محاربه و امثاله نیست یا هست؟ به هر حال قاعده حقوقی اینه، شما بحث ما فقهیه و اینجا مبنا فقهیه، باید کار فقهی کرد، ولی قاعده حقوقی معمولا اینه که میگه باید رعایت تناسب بین دفاع و حمله بشه، و الا ما دفاع مشروع نمیدونیم، یه تجاوز جدید میدونیم، ولی از لحاظ فقهی جای کار به نظر میاد داره. یعنی بحث، حالا بحث این که آیا حاکم حق عفو از محاربه رو داره؟ این هم شاید حالا بحث خاصی نبره، فقط یه تتبعی رو ببره، مثلا طرف توبه هم نکرده میتونه حاکم ببخشه؟ خب قاعدتا حدود باید اجرا بشه اگر اثبات بشه، لیس فی الحدود نظرت ساعت، لحظه ای نمیشه درنگ کرد، دقت کن ساعت اینجا معنای لحظه است دیگه، ولی سوال اینه آیا حاکم میتونه ببخشه به فرض توبه، حالا توبه بعد از دستگیری، توبه قبل از دستگیری اثبات بشه اصلا حد رو ساقط میکنه دیگه، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم. حالا اینم مطرح کردیم، اینم یه سوال دیگه بود که منظور از تقدروا علیهم فقها چطور فهمیدن، دستیابی منظوره یا دستگیری؟ چون در حقوق بین اینها تفاوتی میذارن، ظاهرش اینه یعنی قدرت پیدا کنید بر اونها، نه اینکه حتما الان دستشون رو بسته باشید و خلاصه دیگه نتونن من قبل ان تقدروا علیهم. یعنی چی؟ یه وقت شما طرف پلیس رو میبینه با این همه حشم و خلاصه خدم و حشم و اینها، همینجا واقعا بین خودش و خدای خودش میگه خدا اشتباه کردم، آیا این کافیه یا نه هنوز جای اینو دیگه نمیپذیریم؟ بستگی به این که ما بگیم تقدروا علیهم یعنی چی، اینم به نظرم سوال بدی نیست. خب آیا میشه حد محاربه رو علنی اجرا کرد یا اصلا باید اجرا کرد؟ و اگر باید اجرا کرد یا میشه، ملاکش چیه؟ وجود مصلحته؟ چیه؟ یا روایت خاصی داریم، روایت عامی که بشه، یا عامی که بشه استفاده کرد در مورد؟ اینم یه مطلبیه. سوال بعدی، آیا سلاح موضوعیت داره؟ مثلا قاعده اینه، مشهر از سیف فدمه هدر، در عبارت‌های فقهی در روایت هم ظاهراً هست، من شهر سیف فدمه هدر. خب یه روایت ما اینه، سیف یعنی شمشیر، نه هر سلاحی. حالا اون موقع چون شمشیر بوده، ما اینو ازش رفع موضوعیت میکنیم، یا به اصطلاح در فهممون میفهمیم هر جور سلاحی، یه مطلب. و یا الان میتونیم پا رو فراتر هم بذاریم، ببینید همه داریم دونه دونه میریم جلو، بگیم حتی عصا، حجر، سنگ. الان اومدن بعضیا گفتن سنگ هم امام، ببینید چی میگه در تر که عصا و حجر و اینها ما میتونیم حساب کنیم بگیم محاربه محسوب میشه. حالا پا از این سلاح محسوب میشه. آیا سلاح تقلبی هم سلاحه که خیلی ها زیر بار نمیرن؟ شاید بگیم همه، بعد ببینیم، میگن به هر حال گفته سلاح. اگر ملاک فقط اخافه باشه، خب با سلاح تقلبی که این اصلیه اخافه محقق میشه. اگر نه، به هر حال سلاح هم جزئی از موضوع محاربه است، اینجا دیگه به هر حال کاری نداریم، محاربه محقق نیست، جرم تعذیریه، باید بحث دیگه هست. پس این هم یه بحثیه که ما باید بریم ببینیم واقعا سلاح موضوعیت دارد یا نه. باید ببینیم اسم جنس هم باشه مصداق حقیقی داره، یعنی مثلا ما به مورچه پلاستیکی نمیگیم نمله، اسم جنسه. به سلاح تقلبی هم سلاح نمیگیم در اصطلاح دقیق.
خب الان مثلا این فرنگاه هستن مثل خود واقعیز سنگی رو هستن، یعنی قشن مثلا
تطبیق میکنه، ولی آقایون میگن سلاح، یعنی خیلی ها من
آره
بعید میدونم سلاح اخافه رو داره، ولی سلاح تقلبیه، یعنی سلاح نمیدونیم. اینا سلاح میدونیم، میگیم اسباب بازی، سلاح از اسلحه اسباب بازی، یه جوری گویا مجاز میگیم، گویا سلاح وضع شده، باید اینو تو مفهوم شناسی کار کنیم. برای واقعا ما عدد حل الحرب و این حال الحرب نیست، للاخافه میشه، کاربرد اخافه داره ولی کاربرد حرب نداره. پس اگه این جوریه باید واقعا سلاح باشه. کماک این بحث دوستان، آیا از حس موضوعی هر جور دست به چاقو شدن یا دست به سلاح شدن رو ما محاربه میدونیم؟ اگه اینجوری باشه نزاع‌های بیرونی، نزاع‌های دست جمعی که معمولاً بعضیا چاقون لاتا دیدید، چاقون توی جیبشون هست، سریع بکشه بیرون، یه نفر بترسه، محاربه محققه. یا اینکه نه، مثلا رویه قضایی نیست، از لحاظ فقهی هم فرق میکنه، باید حتما از اهل ریبه باشه یا باید این شرط دیگه باشه ما کشف بکنیم. من فکر میکنم چیز دیگه نیست. این تو بحث محاربه ما اینها رو داریم. حالا دوستانم که در بحث افسادم که در ادامه این هست، اونم سریع عرض بکنم تا بعد تقسیم بکنیم دوستان پژوهشا رو بگیرن به امید خدا.
الان بقی و لوس و اینا
نه، بقی میمونه. بقی میمونه بعد از ما افساد. محاربه و افساد به هم مربوطن. در بحث افساد اولا آیه 32 سوره مواقف. حالا میریم رو افساد. آره بنویسید. در مورد افساد یه خطی می‌کشید، در اون وقتی بحث افساد رو دارم. در بحث افساد دفعه هست این سوال‌ها رو شاید به ذهن برسه. یک، تعریف افساد فلعرض از منظر اصطلاح فقهی و حقوقی چیست؟ یه بحث. دو، این دو به یک مرتبط ها. نسبت محاربه و افساد چیه؟ ما اولی گفتیم اینم و هم رب داره دیگه تو بحث افساد میاد. و سه، منظور از افساد فل ارض و کلمه فل ارض چیست؟ آیا دلالت بر فساد وسیع دارد؟
منظور از افساد،
افساد فل ارض، یسعون فل ارض فسادا. پس قرآن آیه شریفه میگه یسعون فل ارض فسادا، نمیگه و یفسدون فسادا. یس امون فل ارض فسادا نکته دوش نخوابیده، نه این سعی یعنی چی؟ آه ما میتونیم این استنباط کنیم، نمیدونیم الان واقعا داریم طرح مسئله میکنیم. آیا مثلا عرب استر یس امون فل ارض فسادا رو از اون بار چون میدونید اگه میگفت یفسدون فی الارض فسادا شاید از اون بارم تأکید بودا چون مفعول مطلق میشد یفسدون فسادا تازه تنکیر هم داشت مثلا یه فساد عظیم ازش برداشت میکردن باید اینجا تفسیر رو ببینیم متون فقهی رو ببینیم ببینیم به هر حال یفسدون فی الارض فسادا یعنی چی چرا کلمه فی الارض رو آورده هیچ موضوعیتی نداره یا نه دلالت بر همون وسعت داره و بعد اگر دلالت بر وسعت داره ملاک تشخیص گستردگی فساد چی؟ از منظر فقه و عدلم دقت کردید این یه سوال دیگه است ملاک تشخیص فساد گسترده چی از منظر روایات؟ از منظر نصوص فقهی
تشخیص
گسترده بودن فساد توی پرانتز به فرض موضوعیت گسترد وسیع بودن پرانتز بسته به فرض موضوعیت وسیع بودن ملاکش چیه؟
چیست؟
و در نهایت رابطه محاربه و افساد فی الارض چیه؟ اینم ربط داره به همون دیگه وقتی میگیم نسبت چیه؟ به هر حال بعضی ها مثلا میگن محاربه یه جور خاص افساد فی الارضه یعنی ما در بیاریم بعد اگه اینجوریه میخوام الان فقط ذهنتون رو چیز کنم و ننویسید اینجاش دیگه ذهن اگه اینجوریه چرا افساد فلعرض اگه میتونیم رو بپذیریم تو افساد فلعرض میگیم فقط اعدام ولی تو محاربه که میگیم یک افساد خاصیه هست میگیم چهار جور مجازات میشه کرد یکیش نفی بلده سوال میکنم آدم یک سال یه جای تبعید کنن با اعمال شاقه شدیدتره یا اعدام اعدام جور در نمیاد میبینید یعنی ما باید ببینیم که تکلیفمون چیه واقعا واقعا محاربه فساد شدید و خاصه یعنی هم خاصه و هم شدیده ممکنه خاص باشه ولی شدید نباشه یعنی رابطهش عام خاص باشه ولی یه جور فساد خاص باشه ولی نه هم شدید هم خاصه اگه اینطوره چطور اون مجازاتش تنویع داره یا تخییر چهار نوعه ولی در مجازات افساد آقایون میگن اعدام چیز دیگه هم نمیگن این همون حاج آقا اختلافیه که آیا محاربه از افساد جداست یا نه بعضی از فقها ها اینه یک میگن محاربه بر وجه فساد ولی بعضی استقلال قائلن قانون هم استقلال قائل بهش قائل شد
الان اختلاف ها رو مفسدین اقتصادی رو به جرم افساد
مواد مخدر کلان بیش از 30 گرم رو در بعضی از مسابق اعدام داریم این از باب محاربه نیست که سلاحی نکشیده ضرورتاً حتما افساد فلرزه الا دایر کردن وسیع قمارخانه مراکز فحشا اینا رو از باب افساد میشه اعدام داد چجوری چجوری میشه اعدامش کرد حد اکثر یک جرم تعزیریه حالا تو روایات اینم یه بحثی که جای کار داره اینم مصادیقی که فقها از باب فساد مصادیقی که فقها از باب فساد قائل به جواز قتل مجرم شدن چیست؟ من عرض میکنم تو ما بدونید بحث نبش قبر رو داریم این کتاب یکی از کتاب هاییست که الان خوب معرفی بشه جرائم علیه امنیت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه این رو چاپ کرده یکی از پژوهشگاه‌های خوبه در حقیقت حوزه است الحمدلله فرهنگ و اندیشه اسلامی همون جای قبلی مرکز خدمات الان اونجا این پژوهشگاه است آقای رشاد مسئولش هست و اینها و این اومده در رابطه مجموع مقالاته چون به کوشش آقای بای هست به کوشش خودش مؤلف نیست بعض از مقالات رو البته خودش مؤلف مجموع مقالاتی رو تحت عنوان جرائم علیه امنیت چاپ کرده پژوهشگاه یکی از مقاله ها اینه عنوانش اینه سیری در مستندات فقهی جرم انگاری افساد فی الارض که ما اومدیم افساد فی الارض رو جرم دونستیم مستند فقهیش چیه اینا خود آقای بای کار کرده صفحه 115 و کتاب خوبیه اونجا میاد چند مورد توضیح داده الان من عرض میکنم که مثلا داریم در روایات اگه یادتون باشه اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه یا بعضی ها میگن فی الرابعه حالا مثلا قانون اومده چهارمین بار رو مثلا دقت میکنید، خب این از چه بابیه در متون فقهی؟ للفساد، یعنی همون افساد فلعرض. اگر اینه در این رابطه افساد فلعرض، یعنی این که باید حدم حتما اجرا بشه سه مرتبه یا دو مرتبه. ببینید پس چقدر فرق کرد موضوع.
پس مقاربه تنها کافی نیست،
نه اصلا سلاح هم موضوعیت نداره. یعنی اصلا میگه اصحاب الکبائر، هر جور کبیرایی وقتی حد برش جاری شد. حالا ببینیم این حد منظور حد اصطلاحیه یا نه، حد یعنی مجازات، چون حد در معنای فقهی و روایی چند معنا داره. یه معنای عام داره، مطلق عقوبت، عقوبت دنیاویه در حقیقت از جانب شارع تعیین شده، نه کمن کیفن و نوعن، در مقابل تعذیر به اصطلاح میاد چه خاص. در عام گفته میشه که حتی قصاص و اینها هم شامل میشه، هر جور مجاز. این هم حالا یه بحثه. آیا این اصحاب الکبائر اضافی معنی من حد مرتن میتونی دیگه از آقایون بدیم معنی حد اینجا چیه؟ آیا اینجا معنی اصطلاحی خاصشه یا نه معنی عامش؟ یه بحث. بحث چی؟ کسی که نقش قبر بکنه، تکرار بکنه، کفندوز نباش، نباش که کفندوز بکنه، با یک شرایطی این اعلام میشه، کشته میشه. از چه بابی؟ چون از تعذیر مانون الحد هست و دیگه اعدام، مگه میشه اعدام تعذیری داشته باشیم؟ این هم یک سوالیه امروز مطرح شد تو همین جلسه که عرض کردم در مرکز فقهی. آیا ما اعدام تعذیری هم داریم؟ یا نه؟ شاید قاعدتا الان بگیم نداریم، بالاخره جای کار داره بگیم داریم یا نداریم. شد تقام قاعده از تعذیر به ما دونن هر نمیتونیم، حد آخرش رجمه یا قتل دیگه یا سلبه، ما نمیتونیم. پس باید تعذیر کمتر باشه، پس باید نباید داشته باشیم.
بعضی تعذیر منصوص
ها، آره اون تعذیر منصوص شرعی دیگه خب بحثی نیست دیگه، مادونه رو حد نداره. گفته 25 ضربه مثلا، گفته اینقدر،
50 ضربه،
آره گفته اینقدر، هر چی هست برای این عبده، برای هر چی. خب دیگه خدمتون عارضم میکنم، من عرض میکنم جالبه مجازات آدم ربا و آدم فروش. مثلا ببینید عبارتش اینا جالبه، عبارت بله مرحوم نجفی صاحب جواهر و صاحب ریاض، نظر شیخ در خلاف ضعیف است. خب به دلیل اینکه قطع دست شخص به جهت افسادش میباشد، ولی قبلش چیه؟ ابو صلاح حلبی در خصوص مجازات شخصی که زن خود یا زن دیگری را فروخته مینویسد، هر شخصی که زن آزاد خود یا دیگری را بفروشد دستش قطع میشود به دلیل افسادش در روی زمین. این ابو صلاح تو کتاب در حقیقت خودش آورد. شیخ طوسی هم آورده صاحب ریاض در نقد این کلام شیخ در خلاف که قطع دست آدم ربا را به دلیل عدم مالیت انسان جایز نمی‌دانند. شما میگید ثروت حدیه، مثلا شیخ در خلاف آمده و در حد باید نصاب داشته باشه دیگه، درسته تا حد جاری بشه نصاب باشه، میگید کمتر از 100,000 تومان میشه قیمت اون روز. بعضی من خودم فکر می‌کردم چقدر زیاد میشه، مثلا این کمتر از 100 تومان، این حساب خیلی زیادی این 4.5 نخود طلای مسکوک حساب که می‌کنی قشنگ میشه کمتر از 100,000 تومان قیمت امروز. بزن حسابش خیلی نیست، یعنی سرقت برای خودم اون تا 15 تا شرط دیگه هم داره که باید باشه تا قطع دست بشه. خب نظر شیخ در خلاف ضعیف است به دلیل که قطع دست به جهت افساد است نه به دلیل حد سرقت. خب آری چه بسا اشکال شود که در حد افساد حاکم، در حد فساد حاکم مخیر بین قتل و قطع و دیگر مجازات هاست. ببینید این برداشت محاربه رو کرده، اون چهار تا مجازات، نه آنی که مجازات مفسد متعین در قطع باشد. در جواب این اشکال نیز ممکن است گفته شود که در آدم ربا به دلیل وجود خصوصیتی که دارد از تخییر مجازات به تبعیت از نس خارج می شود. چقدر بحث قشنگه، چقدر جای کار داره، جای تطبع داره. یه بحث مجازات ساحر، ساحر المسلمین یقتل، چون اگر ساحر مسلمان نباشه قتل نداره در مرحله، ولی ساحر مسلمان روایت میگه کشته میشه. حالا سوال اینه، مگر که حالا در باب مقابله و اینها حالا اونا رو میبینیم دیگه، الان فعلا نظری نداره. خب از چه بابیه؟ حد جداگونه ای داریم یا از باب افساده؟ بس میکنیم، یعنی ما یکی از مجازات های حدیمون حد سحره، مدعی نبوت یقتل، ادعای نبوت کشته میشه و میتوانی بکشی از امام صادق علیه السلام هست که اگر تونستی بکش تونستی و خوف نداشتی که اتفاق بکشش. سوال این از چه بابیه؟ چون فساد در زمین کرده یا نه خودش موضوعیت داشته؟ پس میکنیم
هر جرمی ممکنه یک فسادی رو به دنبال خودش داشته باشه.
بعضی همینش رو گفتن.
مثلا ما بخوایم بیایم هر جرمی رو ببریم از تحت شاخه افساد فعل ارض و بعد بگیم اعدام،
قطعاً هر جرمی رو نمیگن. یعنی اون فسادی مد نظره که مجازات قطع رو داشته باشه، یه تناسبی داره میزان فسادش. بله، والا اگه این طور بود این همه تعذیری ها خارج شده ازش و اعدام نداره. یعنی اینا فساد هست دیگه، مطلق فساد به معنای لغوی هست. فساد یعنی خروج از اعتدال در مقابل صلاح. صلاح رو که نگاه میکنیم یعنی اعتدال، بعضی ها گفتن فساد. بله، فساد در مصلحت مقصده، فساد یعنی خروج از اعتدال، بعضی ها گفتن. خب با هر گناهی عملا انسان داره از اعتدال خارج میشه. راست میگی، بله قطعا مجازات. یعنی میخوام بگم بله، همونطور که میفرمایید مفسد فی الارض یا یک خاص نسبت به اون فساده. و همسا ببینید چقدر پس ما باید موضوع شناسی بکنیم. خب و اما یه صلوات مرحمت بکنیم. خب اینا رو که چه کار میکنید؟ تا حالا بحث بقی رو هم امروز میتونیم بگیم موضوعاتش رو. برای جلسه بعد دوشنبه، یک شنبه خدمتتون توفیق و حضور ندارم. دوشنبه انشالله دوستان محاربه سوال‌ها رو بخونید دونه بدونه، با هم هم چک بکنید، به هم دیگه سوال‌ها رو بدید که بحثی نباشه چون تند گفته شد. خب ما تعیین بکنیم
تعلیم
و اولویت قصد اخافه ناس یا تعبون اخافه کافی
است.
خب همینطور بخونی ببینیم چند تا سوال
بینیشتیم. چهارم اگر تعبون اخافه شرط و نوع محرمه است، آر اختران خوف با تشکیر هم لازم است یا وقوع بعدی خوف در اثر انتشار اختران فیلم هم کافی است؟
بله آجا. بله.
پنجم آیا از اهل رای بودن مجرم ضروری است یا نه؟
اینه که میگیم اهل ریبه هست یا نه، نمیدونم خوف ضرورت داره یا نه، اینا همش میشه عناصر جرم محاربه از نظر فقه. عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه در فقه چیه؟ ما داریم اینو رصد میکنیم، موضوع شناسی میکنیم محاربه رو. خب یکیش اینه، آیا اهل ریبه باید باشه یا نه، آیا تو شهر باید باشه یا نه، قصد اخافه لازمه یا نه، علاوه بر اون تحقق خوف لازمه یا نه، اگه تحقق خوف لازمه باید همون لحظه واقع بشه یا با فیلم و خبرش هم کافیه. ببینید همینطور داریم میریم جلو.
محاربه در اهل سنت،
در اهل سنت منظور چیه؟ نسبت محاربه با افساد چیه؟ خب
آیا حکومت به عفو محاربه دارد؟ منظور تبدیل در آیه 34 مواد نظر علما در مورد چیست؟
که آیه دستیابی دستگیری خدا.
آیا حد محارم میتوان علنی اجرا کرد یا نمیتوان اجرا کرد؟ آیا سلاح موضوعیت دارد در محاربه؟ آیا از حیث موضوعی در دست داشتن اون سلاح فرق دارد که در دست باشه یا نه؟
نه نه، منظور این بوده آیا هر کسی که سلاح رو آشکار کنه محارم میدونه و رویه اون چیه؟ رویه فقهی قضایی مون
حد
محارم
رو علنی پس حالا ما میتونیم که زمین کمک بگیریم که وکالت هم بیکنید الان؟
بله.
اگر بتونید توی زمینه ما رو کمک کنید، رویه قضایی اگر تونست.
بله.
اجباری نیست. یعنی دوستان تو موضوعات مختار
من دارم تقریبا چند جا بزنی مجموع مذاکرات ایوان آگی کامی کرد
در این
مورد شما؟ بعد هر زمان هر زمانهایی رو مطرح کردن و ناسی رو نظرشون گفتن نشه پیدا کرد.
خیلی
خوبا بود. تو یه نظرش محاربه هست یعنی اون موضوع کنش مطرح کرد.
خیلی خوب. من دیگه شما دستی میزنم. خیلی خوب. این قسمت خصوصا ممکنه دو بار دیگه خدمت داشته باشه. خب الان من پس به ترتیب یکی از دوستان، شما خودتون گفتید من موضوعات رو میخوام احاله بدم به دوستان برای جلسه آتی آینده. ما لااقل سه تا موضوع رو دوستان آماده باشن، سه تا تا چهار تا، من از من هر کدوم یک رو توضیح میدم دقیق. یه رو خواهش میکنم تحقیق بوشش 3-4 ساعت تحقیق خواهی بوده شما.
یعنی یه کاری کرده باشین انشاءالله بیایم اینجا استفاده کنیم همه، بنده حقیر استفاده بکنیم، دوستان استفاده بکنیم. خب شما عزیز هستید، شما عزیز هستید. خب بعد نسبت محاربه و افساد فی الارض رو آجای علاقه ها شرمنده میکنید ببخشید، از منظر ادله و در آراء فقها باشون
نسبت
از منظر ادله و آراء فقهی، یعنی هم آراء رو میخوام هم ادله مستنداتش رو.
خب سوال اول
بالاخره محاربه و افساد از چه آرایی هست توش؟ اقوال فقها از معاصرین تا حتی پیشینش رو در بیارید، پیشینش هم بنویسید از کجا کلید خورده کلمه افساد فلعرض توی عبارت فقها. مثلا شیخ طوسی داره که یختل الفساد در کتابش، ولی آیا اونجا منظورش فساد فلعرض بوده؟ بذارید تو اون سری میگه که این کلمه افساد فلعرض فساد در زمین ها یا پیشینش توی مقاله ها اینا بیدر بیارید. خب خیلی من پس این موضوع با آجوها
سوال اولش
بله سوال دوم، سوال دوم من فکر میکنم آجوها کار کنن خوبه، ولی بازم اختیار بود. شأن نزول آیه 32 و 33 سوره مبارکه مائده نسبت به بحث محاربه چیست اولا و دوما آیا تأثیر گذاشته توی استنباط فقها یا نه؟ ما میگیم شأن نزول مخصص نیست. اگر اومدیم گفتیم آقا این راجع به کفار بود، یه نظری گفت راجع به کفار بود اتفاقا، کفار اومدن شطور پیغمبر رو مثلا شیرش رو چکار کردن، شطورش رو مثلا کشتن و امثاله. خب سوال اینه آیا تأثیر گذاشته تو آرای فقهی یا نه؟ پس شأن نزول اون به آیه 32 و 33 من قتل بعد به غیر نفس او فساد فی الارض حتی ان ما مثلا ناس جنین ها بنش کنم این باره بده
حتی هدف و کار من آسول کنم مثلا خیلی شخصی
نه با آسول
نه من روز رو مقاید کنم
بخواه دارم از اون کاری
نه آیده
نه بسید نه باید که تقریبا خیلی کار نظر بیا میشن از اون بوده حتی های فوقا سرگشتن
خدا که از
اون بایی آره چیز بایی نمانی بودن ناقص
رضا نمیشیم ازش که استقرار و تحصیل مخصوصا ادامه دارم که مصول فرقی آیا تحصیل پذیرفته از شن موضوع
دارم شنوز گاسته
این قاعدتا هم که شما میشیم قاعدتا هم اگه شما میگیم ما خواستیم رسد کنیم کسی هست میگه به نظر من اینجا نمیتونی به رضا بچه هست تحتیم
ازش خواستیم شنوز رو کنم
این دیگه به خودتون برمیگرده که الان مثلا ممکن نظر مرحوم خوبی شده باشه توی مدرسه، یعنی بگو شما مبنوی نباشه بحث، الان نظر امام مثلا قبلا این بوده تو تحریر وسیله، بعد الان توی قانون اومده نظر خلاف نظر امام مثلا الان بولد شده و پذیرفته شده تو قانون
مثلا نظر تو قاتله.
آره اینا رو آروم آروم داریم با همین اینا آشنا میشیم. ولی اونایی که اولویت داره رو داریم پیش میزنیم ایشون. خیلی مهمه. همین بحث رو آقا به چه دلیل شأن نزول مخصص نیست یا ازش نمیشه استدلال فقهی کرد؟ به بحث به نظرم برای خود من جذاب. برای خیلی ها. یاد گرفتیم. ممکن اینو بگیم خب فرا تاریخ از ظهور الفاظ استفاده کنیم. بگیم حجیت ظاهر. الفاظی که اومده و فرا تاریخی بودن الفاظ اصل بر چیه؟ اصل بر اینه که ائمه از باب شأن تشریعشون یا بگیم شأن بیان شریعتشون خب اومدن این روایت رو فرمودن و قضیتون فی واقعتا هم نیست. اصل بر اینه دیگه، ما با این اصلها داریم جلو میریم و این اصلها چقدر داریم کار میکنیم تو مورد. شاید تو مورد ما این اصل رو نتونیم جاری کنیم. میخوام یعنی یه چیزی برای خود من دغدغه است. حالا فعلا البته درست ها نمیخوام رد کنیم. حدود و ثغورش چیه؟ ما بگیم هیچ وقت شأن نزول مخصص نیست. اگه درسته به چه دلیل؟ بحث خوبی ولی خب مال
نیست به چه دلیل؟
آره به چه دلیل ما از شأن نزول و اینی میخوام عرض کنم آیا فقها در استنباطاتشون واقعا تأثیر نداشته شأن نزول در فهم و برداشت؟ ممکنه یکی مخصص نیست ولی تو برداشت فهمو عوض کنه. این رو شاید کسی قائل بشه بگه بله تأثیر داشته فی الجمله. حتی بتونه یک کتابی بنویسه در به صورت خیلی قشنگ راجع به همین که تأثیراتی که در حقیقت شأن نزول داشته بر استنباط و فهم دلالی از ادله. این کار به نظرم شاید جدیدی باشه. خب بحث بعدی، آیا این دو تا مورد اگه سلام میدونید شما
هست،
آیا قصد اخافه دخیله یا نه؟ خود اخافه وقوعش، یعنی این جرمه جرم مقید به نتیجه است که حتما باید بترسن مردم؟
نه،
موضوعیت داره یا نه؟ پس قصد اخافه، خود اخافه و مطلب دیگه اقتران اخافه با تشکیل. اگر موضوعیت داره که باید بترسن، حالا میشه با خبرش بعدن پخش بشه بترسن؟ و آیا اون کافیه یا نه؟ اگر بعدن پخش بشه کافی نیست، خصوصا اگر یه سبب دیگه بیاد وسط. درست بکنی؟ مثلا من الان یه فیلمی اومدم، یه کاری کردم با آقا، دعوا کردم، شخصی هیچ کم نبوده، چاقو کشیدم. بعد این شب خبرش تو قم پخش شده توسط یه آدم اصلا به عمدم پخش شده و مردم دیگه ترسیدن از نحوه جنایت شخصی من. رفتار من با اون فرد شخصی بوده و فقط میره تو باب قصاص و حالا اگه تعزیر رو یه هرچی یا دیگه، ولی از انتشار این خبر به نحوه عمدی یه عده میترسن و من در اون لحظه میگفت برام مهم نبوده میخوان همه بفهمن یا نه، اتفاقا کسی نبوده جز من و ایشون، ولی بعد خبر پخش شد و من گفتم خدا رو شکر حالا ما خلاصه شدیم، خفاش شد شدیم، نمیدونم چی. آیا این کافیه یا نه؟ میگیم راحت میگیم نه دیگه ببخشید، سبب فرق کرد، اون کس دیگه است. اون فرد دوم سلاح نکشیده، فقط خبر پخش کرده، فرد اول سلاح کشیده، قصد اخافه ناز نداشته. این جواب خیلی مدرسه‌ای قشنگیه که میشه داد، ولی واقعا همینه یا نه؟ میشه فرق‌هایی شد خواهد شد، پس این کار با شما را و اما حاج آقا آخری فردی که برای نیست
دوستای دیگر نمیمونده
حالا دوستای دیگر برای مقرد جا را از شما خوب کار میکشید حاج آقا تقریف محاربه از نظر اهل سنت با فرشه که ما نیسته فردی داریم
تقریف
محاربه از منظر اهل سنت با فقه امامیه چه فرقی داره و اونها به چه دلایلی تمسک کردن؟ اونها دلایلشون برای ما حجیت نداره، این که بحثی نیست، ولی ما باید بدونیم. این کمک میکنه به ما که گاهی وقتا ممکنه مشترک باشه، فقط طریقش حالا هم از اهل سنت باشه هم ما داشته باشه، مثل قاعده درع. قاعده درع ادراء الحدود عن المسلمین مستطعتم، این اصلا از عامه خیلی ما چیز داریم، خلاصه این قاعده ای هست که عامه پرداختن ما هم پذیرفتیم، ما هم طبق روایات خودمون سند خودمون. پس این حاج آقا یک کم همون سوالی که کردیم که از لحاظ رویه آره چی هست، آیا هر جور چاقو کشیدن در ملأ رو محاربه میدونن یا نه؟ دستون درد نکنه، چه کنم برای این جلسه کفایت میکنه. آره موفق و معید باشید، الحمدلله رب العالمین. Gracias.